صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
روزه مسیحی، برنامه از رادیو صدای انجیل. هموطنان عزیز، اگر قصد روزه گرفتن دارید و از شرایط و چگونگی قواعد روزه مسیحی اطلاعات کافی ندارید، در این مجموعه با ما همراه باشید تا با بکارگیری مراحلی که عنوان خواهد شد، لحظات پربرکتی را در حضور خداوند سپری کنید و از برکات روحانی بیشتری برخوردار شوید. کلام خدا در اشعیا باب 58 آیات 13 و 14 این گونه می‌فرماید: اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی و سخنان خود را نگویی، آنگاه در خداوند متلذذ خواهی شد و تو را بر مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد و نصیب پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. آمین.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
درودهای گرم برادرتون پارسا را پذیرا باشید و خداوند را شکر می کنیم برای فرصت دیگری که مهیاست تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته به لطف خداوند موفق شدیم تا بحث روزه مسیحی رو آغاز بکنیم. به سه مرحله اصلی اشاره کردیم. مرحله اول شامل هدف بود. یعنی باید هدف خودمون رو از گرفتن روزه اعلام و مشخص می کردیم. در مرحله بعدی باید با خداوند عهدی رو می بستیم. مبنی بر این که چه مدت روزه خواهیم گرفت، چه نوع روزه ای رو خواهیم گرفت و همینطور از چه فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی کناره می‌گیریم و هر روز چه مدت زمان رو به مطالعه کلام خدا و دعا اختصاص می‌دیم. و در مرحله سوم اشاره به این کردیم که باید خودمون رو از لحاظ روحانی آماده بکنیم. پایه و اساس روزه دعا و توبه هستند. گناهانی در زندگی ما هست که اعتراف نشدن و اونها مانعی هستند در جهت دعا کردن. بنابراین ما باید خودمون رو از لحاظ روحانی مهیا بکنیم تا در حضور خداوند بتونیم به درستی دعا بکنیم و این دعا شنیده و جواب داده بشه. آغاز برنامه امروز رو با عنوان اجبار کردن روزه دنبال میکنیم. اخجویان عزیز، هر نظامی، چه نظام حکومتی و یا چه نظام مذهبی که مردم رو به روزه داشتن وادار بکنه، ایمانداران را از لذت طاعتی که نشأت گرفته از احترام و محبت به خداوند هست محروم میکنه و اون رو با ظاهرداری و اطاعت از روی اجبار جایگزین میکنه و این با تعالیم مسیح کاملا در منافات هست. روزه چه در شکل فردی و چه در شکل عمومیش مسئله‌ای هست بین خدا و انسان. خطری که در این زمینه وجود داره این هست که با تبدیل روزه از یک عبادت شخصی به یک رسم کلیسایی، در گام بعدی اون رو به یک قانون کلیسایی و در نهایت به باری غیر قابل تحمل برای مؤمنین خدا تبدیل بکنیم. آقای ریچارد فاستر در کتاب خودش اینطور می نویسه: روزه منظم یا هفتگی در زندگی برخی چنان تأثیر عمیقی میگذاره که میکوشن از کتاب مقدس حکمی پیدا بکنن و بدون مشروعیت کامل ببخشن و بدین وسیله همه ای مسیحیان رو به اون سفارش میکنند. ولی جستجوی مزبور بیهوده بوده. هیچ قانونی یا هیچ حکم کتاب مقدسی در مورد نگه داشتن روزه منظم وجود نداره. با این وجود آزادی ما در انجیل به معنای بی‌بندوباری و لاقیدی نیست. معنای آزادی در انجیل استفاده از فرصتها هست. ما آزاد و مختاریم تا در هر روزی که میخوایم روزه بگیریم. باید پیوسته نصیحت پولس رسول رو آویزه گوشهای خودمون بکنیم که می‌فرماید زنهار آزادی خود را فرصت جسم مگردانید. عزیزان، خطر دیگه این که هر عمل روحانی که از سر عادت انجام بشه به قالبی آری از محتوا قطعاً تبدیل میشه. اما این خطرات به طور کلی دلیل منطقی و کافی برای ترک روزه نیستند. همونطور که در مورد دعا هم ما اینطور عمل نمی کنیم. عزیزان، با تمیز دادن روزه از تمایلات شریعت گرایانه می تونیم ارزش واقعی روزه رو تجربه بکنیم. روزه نه تنها فرصتی برای تفحص و بازنگری شخصی به وجود میاره، بلکه روش مناسبی برای ذخیره کردن کالای ارزشمندی همچون زمان هست. وقتی رو که با روزه گرفتن به دست میاریم، میتونیم فرصت مناسبی قرار بدیم برای خدمت به پادشاهی خدا، خصوصا اگر روزه با دعا همراه باشه که به این شکل معجونی عالی برای تازه کردن روح و جسم خودمون رو خواهیم داشت. اما بیایید ببینیم دیدگاه مسیح در مورد روزه چه بوده. عزیزان، مسیح در موعظه سر کوه هنگامی که در مورد دعا، روزه و صدقه دادن صحبت میکرد، شنوندگان خودش رو از بیهودگی طاعتی که از سر تظاهر و ریا باشه آگاه میکرد. اما او هرگز نمیگه اگر خواستید روزه بگیرید، بلکه فرمود هنگامی که روزه میگیرید. به این ترتیب او روزه گرفتن رو برای یک ایماندار مفروض میدونه. چنانکه مارتین لوتر میگه مسیح نمیخواست روزه گرفتن رو رد بکنه و نه اون رو خار بشموره. او میخواست روزه گرفتن صحیح رو احیا بکنه. مسیح در مورد دعا هم به همین شکل تعلیم خودش رو آغاز میکنه و ما معمولا دعا رو موضوع کم اهمیت و غیر ضروری تلقی نمیکنیم. عیسی مسیح با علم بر این که شاگردان یهودی او دعا، روزه و صدقه دادن رو اعمال دیندارانه دل بخواهی نمی دونستن، به اونها نه در مورد ضرورت روزه بلکه در مورد نحوه به جا آوردنش تعلیم میده. در این باره میتونید متی فصل 6 آیات 1 تا 18 رو مطالعه بکنید. اشاره جداگانه او به دعا و روزه نشانگر این امر هست که مسیح روزه رو تجربه روحانی متمایز از دعا میدونه. گرچه غالبا دعا و روزه در کتاب مقدس مفاهیمی مرتبط با هم به حساب میان، اما یکی نیستند. عزیزان، تأکید مسیح چون انبیای پیش از خودش به خلوص نیت در روزه مربوط میشه و اینکه روزه همچون هر عمل پرهیزکارانه دیگری برای جلال خداست، نه برای تجلیل شدن و مورد اهمیت قرار گرفتن. کلام خدا در این باره در اشعیا فصل 58 آیات 3 و 4 اینگونه می‌فرماید: چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خیش را رنجانیدیم و ندانستی؟ اینک شما در روزه خیش خوشی خود را می‌یابید و بر عمل‌های خود ظلم می‌نمایید. اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می‌گیرید و به لطمه شرارت می‌زنید. امروز روزه نمی‌گیرید که آواز خود را در اعلی علین بشنوانید. و همینطور کلام خداوند در متی فصل 6 آیات 16 تا 18 اینگونه می‌فرماید: اما چون روزه دارید، مانند ریاکاران توش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزدار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتند. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی، تا در نظر مردم روزدار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو را آشکارا جزا خواهد داد. آمین. اگر خوب به آیات دقت کرده باشید، مسیح دو نوع دینداری رو در مقابل هم قرار میده. دینداری فریسی مآبانه و دینداری مسیحی. اولی مبتنی بر خودنمایی، جاه طلبی و پاداش از انسان هست و دیگری مبتنی بر فروتنی و پاداش از جانب خدا. نگاه ملول، ظاهر پریشان و گام‌های بی‌رمق فریسیان نمایش دینداری اونها رو در روزه گرفتن به تصویر می‌کشه که برای تجلیل و تکریم خلق از ایشان بیشتر و بیشتر کاربرد پیدا می‌کرد. از دید مسیح، آسمان از این عملکرد ریاکارانه رویگردان هست. شخص ریاکار مناسک دینی خودش رو در ملأ عام به جا میاره تا مردم اونها رو ببینند. خیلی جالب عزیزان که اگر بدونید فعل یونانی به کار رفته در این آیه با کلمه تئاتر هم معنی هست و در تقابل با او یک مسیحی نظاره‌گر انسانها و خودش نیست، بلکه او فقط و فقط به پدر نهانبین خودش هست که نگاه میکنه. همه ما میدونیم خوراک یکی از اساسی ترین نیازهای بدن هست و طمع هم یکی از اساسی ترین گناهان. خاطر همین هست که تسلط بر نفس بدون تسلط بر بدن و انضباط بی‌معنا هست. حتی فراتر از نگاه تمجیدگر مردم، اون چه که فکر ریاکار رو به خودش مشغول می‌کنه، غره شدنش به خودش هست. فریسی روزدار بر خوراکی که از مهمترین خواهش‌های جسم هست نسبتاً چیره شده، اما در کمال تأسف در برابر ضعف روحانی خطرناکتری مثل غرور از پای در میاد. از این جهت هست که در کلام خدا روزه گرفتن و فروتن شدن در حضور خدا به طور مترادف به کار میرن.
گوید نزد من بیا
اولین چیزی که در مورد روزه پر اهمیت هست، هدف ما برای روزه گرفتن هست. اجازه بدید به چند هدف مهم و اساسی در قبال روزه اشاره بکنیم. مهمترین این اهداف میتونه روزه گرفتن برای خدا باشه. کلام خدا در زکریا فصل 7 آیه 5 اینگونه میفرماید: چون روزه داشتید و نوحه‌گری نمودید، آیا برای من هرگز روزه می داشتید؟ عزیزان، حجم زیادی از باورهای ما در مورد روزه متأثر از تفکرات خودمحورانه خودمون هست و اینکه چه چیزی عاید من خواهد شد. حتی گاه علاقه روحانی ما عاری از میل به رضای شخصیمون نیست. گاهی شنیده میشه که مؤمنین هم از روزه برای نفع شخصی خودشون یاد میکنند، برای دریافت قوت، عطای روحانی، شفای جسم و یا حتی جواب دعا. و به این ترتیب اصل قضیه فراموش میشه، اگرچه طلبیدن همه این چیزها بد نیستند، اما انگیزه و نیت اصلی ما باید صحیح باشه. این موضوع به قدری اهمیت داره که قسمت اساسی تعالیم مسیح در باب روزه رو به خودش تخصیص میده. در این مورد کلام خداوند رو در متی فصل 6 آیات 16 تا 18 مطالعه بکنید. عزیزان، اون چه که برای خدا در درجه اول اهمیت قرار داره این نیست که چطور کاری رو انجام میدیم، بلکه چرا انجام میدیم پر اهمیت هست. چه بسا عمل نیکویی که با انگیزه غلط همراه باشه ارزش خودش رو کاملا از دست میده. یهودیان دیندار عصر اشعیا میپرسیدند: چرا ما روزه داریم و تو نداری؟ از عکس‌العمل سرزنش آمیز خداوند چنین پیداست که روزه اونها چیزی جز تظاهر و فخر فروشی و همینطور عوام فریبی نبوده. برای اینکه او میفرماید: آیا این را روزه مقبول خداوند میخوانی؟ این نوع تظاهر و فخر فروشی در رفتار فریسیان روزگار مسیح هم مشاهده میشه. اونها نماز خودشون رو به درازا میکشیدند، در کنایس و کوچه ها به نماز میستادند تا مردم اونها رو ببینند و به اونها احترام بگذارند. هنگام روزه هم قیافه خودشون رو ترش و چهره های خودشون رو دگرگون میکردند تا نزد مردم روزه‌دار به نظر بیان. به همین دلیل هم مسیح شاگردان رو از چنین دینداری و روزه ای منع میکنه. در همین راستا عیسی مثل فریسی و باجگیر رو هم نقل قول میکنه که به دعای فخر فروشانه یک فریسی اشاره داره. لوقا فصل 18 آیات 11 و 12 شاهد این عبارات هستیم: آن فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا، تو را شکر می کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته 2 مرتبه روزه می دارم و از آنچه پیدا می کنم 10 می دهم. اگر دقت بکنید عزیزان، جملات پایانی این داستان شنونده را متوجه واقعیتی عمیق و البته تکان دهنده می کنه. مسیح می فرماید که مرد خراجگیر گناهکار پارسا شمرده شد و به خانه خود رفت، برخلاف آن فریسی دیندار. در متنی که از اشعیا ذکر شد، خداوند به اون چه که روزه مقبول خود میدونه اشاره میکنه. روزه پسندیده خدا برای تقدیس شدن از او، خدمت او، جلال و تکریم او و پیاده کردن اراده متعال او هست. بنابراین متوجه میشیم که روزه‌ای که مورد پسند خداوند هست باید چه شرایطی رو داشته باشه. دومین موردی که میشه به عنوان مهمترین هدف برای روزه گرفتن از اون یاد کرد، روزه برای تقدیس شخصی هست. روزه جزء ارزشمندی از زندگی تقدیس شده مسیحی هست. انگار که عزیزان، شکم سیر و تکبر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. کلام خدا در حزقیال فصل 16 آیه 49 این گونه می فرماید: اینک گناه خواهرت صدوم این بود که تکبر و فراوانی نان و سعادتمندی رفاهیت برای او و دخترانش بود و فقیران و مسکینان را دستگیری ننمودند. موسی هم در آستانه ورود قوم اسرائیل به سرزمینی که به شیر و شهد جاری بود، تجربه اونها رو در بیابان یادآوری می کنه. در این مورد میتونید تثنیه فصل 8 آیات 2 و 3 رو مشاهده بکنید. او هشدار میده که با حذر باشید، مبادا خورده سیر بشید و دلتون پر از غرور بشه و خدای خودتون رو فراموش بکنید. و در ادامه این هوشه هست که اون چرا که در ادامه اتفاق میفته رو برای ما آشکار میکنه. در این مورد کلام خداوند در هوشه فصل 13 آیه 6 این گونه میفرماید: چون چریدند سیر شدند و چون سیر شدند دل ایشان مغرور گردید و از این جهت مرا فراموش کردند. برای یهودیان عزیزان روزه با فروتنی و همینطور ماتم همراه بود. کلام خدا در اول سموئیل فصل 31 آیه 13 این گونه می‌فرماید: و استخوان‌های ایشان را گرفته آنها را در زیر درخت بلوطی که در یابیش است دفن کردند و 7 روز روزه گرفتند. و همینطور شما عزیزان میتونید کلام خدا رو در عزرا فصل 9 آیه 5 در این مورد مطالعه بکنید. عزیزان، مسیح در متا کلمه روزه و ماتم رو به طور متجانس به کار میبره. در متا فصل 9 آیه 15 کلام خداوند این گونه میفرماید: عیسی بدیشان گفت: آیا پسران خانه عروسی مادامی که داماد با ایشان است میتوانند ماتم کنند؟ ولیکن ایامی می آید که داماد از ایشان گرفته شود، در آن هنگام روزه خواهند داشت. به نظر طبیعی میاد کسی که عمیقاً از گناه و شکست خودش متأثر و متأسف هست برای اون ماتم بگیره. این قسمت مهمی از روند تقدیس ما هست که در روزه جلوه‌گر میشه. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. عزیزان، خدا ما رو به سطحی فراتر از ماتم برای گناهان شخصی منفرا میخونه، تا اونجا که ما توسط روح خدا لمس بشیم و برای گناهان کلیسای خودمون، ملت خودمون و حتی دنیا ماتم بگیریم. همانطور که در رویای حزقیال میبینیم در فصل 2 آیات 6-9 میبینیم که چشمان خداوند به دنبال کسانی هست که در احساس او نسبت به وضعیت روحانی مردمانش شریک باشند. شکل دیگری از این تقدیس در شروع مأموریت مسیح بعد از پایان دوره روزه او و همچنین در جدا کردن پولس و برنابا برای مأموریت بشارتی متجلی میشه. کلام خدا در اعمال رسولان فصل 13 آیه 3 اینگونه میفرماید: آنگاه روزه گرفتند و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده روانه نمودند. همونطور که از این داستان متوجه میشیم، اونها نه در یک ضیافت باشکوه بلکه در عبادت خدا و روزه مشغول بودند. پولس و برنابا همین روش رو در مورد رهبرانی که خودشون بعدها برای کلیساهای تازه تأسیس شده اونها رو منسوب میکردند عمل میکنند. شاید یکی از دلایل عمده‌ای که گاهن مسئولیت‌های خدمتی در کلیساهای ما در این روزگار بی ارزش قلمداد میشه و یا با جدیت ادامه پیدا نمیکنه در همین نکته نهفته است. وقتی کلیسا با بروز کوچکترین مشکلات و اختلافاتی دچار تلاطم جدی میشه، میتونیم نقش روزه رو در حیات اون بازنگری بکنیم. اگر روحیه ما در اثر شکست شخصی دچار تضعیف شده و یا نیاز خودمون رو به آمرزش عمیق‌تر و تقدیسی نو احساس میکنیم و یا اگر خودمون رو با مسئولیتی در چالش میبینیم که به اون خونده شده ایم اما به اندازه کافی مجهز نیستیم، روزه عزیزان میتونه کانالی برای برکت خدا در زندگی هامون باشه. بیاید در سختی ها به خداوند متوکل باشیم. بیاید با روزه گرفتن و صرف فرصت هایی برای دعا و نیایش به حضور خدا، با تزکیه نفس و جسم این برکات رو به زندگی خودمون وارد بکنیم. اجازه بدیم تا این فرصت‌ها باعث بشه تا فیض و برکات و قوت خداوند در زندگی ما جاری بشه. عزیزان، ما نیازمند این فرصت‌ها هستیم. دنیا و روزگار امروز اونقدر پرمشغله و پرسر و صدا هستند که اجازه ندند ارتباط ما با خدا به طور صحیح و مستمر برقرار بشه. پس این ما هستیم که باید این شرایط رو به وجود بیاریم، باید این فرصت‌های در حضور خدا بودن رو به وجود بیاریم تا بتونیم شاگردی امین و مؤثر در برقراری ملکوت خداوند بر روی زمین باشیم. از اینکه تا به این لحظه با ما در این برنامه همراه بودید و از شما عزیزان کمال سپاس رو داریم. عزیزان، بحث ما هنوز ادامه داره و در برنامه آینده در مورد جنبه‌ها و اهداف دیگری در قبال روزه با هم صحبت خواهیم کرد. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.